با بحث، حالا بحث فدک، خطبه فدکی و شبهاتی که وجود داره. از حاج آقا درخواست کردیم که امروز یه، حالا چون مباحث تقریبا به چارچوب رسیده، یه بین این جلسات یه جلسه پرسش و پاسخ باشه که اگر سوالات یا ابهاماتی وجود داشته انشالله پاسخ داده بشه، و بعد انشالله از فردا ادامه بحث ها رو پی میگیره. فقط در تقاضایی که دارم، مخاطبان محترم سوالاتی که دارن تایپ بفرمان تو همین چت باکسی که وجود داره، میتونین تایپ بفرمان، انشالله بنده بر اساس اولویت از استاد میپرسم. خب آجا، در باب اولین سوال که حالا یکی از مخاطبین محترم روزهای قبل پرسیده بودم در کلاس، حالا البته شما تو کلاس پاسخ دادید ولی من مجدد چون تکرار شده بود، یکی دو نفر پرسیده بودن، دو نفر فکر کنم این سوالو پرسیده بودن، که بحث علت این که درباره بحث فدک چرا اینقدر مهم نسبت هم به اموال دیگه ای که پیامبر داشته، هم نسبت به حالا مباحثی که حالا چیزهایی که قصد بوده، هم مالی هم مثلا جایگاهی، مثلا تو اون شرایطی که بوده پیامبر از دنیا رفته، مثلا جایگاه امامت خدمت خلافت پیامبر قصد شده، این اتفاقات افتاده، چرا فدک اینقدر بحثش مهم بوده که حالا ما این دوره رو، این بحثا رو، اینها رو شما دربارش صحبت کردی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. از کام خدمتتون که ما همطور که فرمودید در طی بحث ها در واقع جا تا جا این بحث تقریبا مطرح شده، البته مستقلا بحث نکردیم رو. اگر ان شاء الله توفیق باشه در ادامه مباحث، اگر ان شاء الله به دعای خیر عزیزان موفق باشیم، این رو خودش یک فصل مستقلی لازم داریم بحث کردن. منتها خب بحث هایی که شد تا حالا تقریبا نظرم عزیزانی که در واقع بحث رو حضور داشتن و ملاحظه فرمودن، به نظرم میرسه که تقریبا پاسخ به این سوال داده شده و اینکه این اهمیت این قضیه چیه، چون این شبهه میشه که این شبهه خیلی مطرحی و خیلی عمومی هم هست، حالا چه در واقع اهل سنت رو مطرح کردن چه خب آدم به ذهن آدم میرسه که خب مثلا فدک در مقابل اون کاری که دستگاه خلافت کرد نسبت به اصل مسئله ولایت و سرپرستی جامعه و خلافت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، حالا چقدر ارزش داره. از اون وقت صورت بندی مختلفی هم داره، مثلا فرض کن میگن که خب آخه شما مثلا مثل از زهرایی که در اون مقام زهد و ورع و بیرغبتی امیرالمومنین همینطور، اصلا اینا شاخصه در واقع زهد هستند و اصلا وقت مثلا برای اموال دنیا اینجوری اینقدر پرتنین پرتکرار با هیاهو و اینقدر، حالا اینقدی هست که این مقدارش به ما رسیده در تاریخ، اون مقدارش که نرسیده به ما که هیچ، التقدیر این صحبت هست که خب این چیه، این قضیه مثلا چقدر ارزش داره، بعد مثلا ارزش مالی چقدر بوده مگه، حالا اصلا بی ارزش هرچی، فرض بفرمایید که این مسئله مطرحه و نظرم میرسه عرض میکنم این انشاءالله باید مفصلا بهش باز بیشتر پرداخته بشه، یه فصل مستقلی هم لازم داره. اما عرض بکنیم به خدمت شما که اولا این تصویرهایی که هست نسبت به مسئله مقداری ناقصه، فرض بفرمایید از نظر در واقع ارزش اقتصادی این قضیه، مثلا بزنیم شاید بزنیم بسید که مثلا خیلی چیز نبود، در حالی که عرض کردیم ما اون چیزی که تاریخ نشون میده نه، اتفاقا این اموال خیلی فوق‌العاده‌ای بوده. شما فکر کنید مثلا گفته شده که مثلا محصول فدک به اندازه محصول کل نخلستان کوفه بوده، یعنی اندازه یک شهر اینجا. خب اینجوری نیست که مثلا یه باقی یه جایی مثلا، حالا این نیست، مبالغ هنگفتی از اینجا در واقع درآمد کسب می‌شده. خب این یک به اصطلاح قدرت اقتصادی ایجاد می‌کنه که، و قدرت اقتصادی طبیعتاً تبدیل میشه قدرت سیاسی. عرض می‌کنم اینا یه بحث مستقلی لازم داره، من همینطور دارم اشاره می‌کنم. و دستگاه خلافت، خب این رو منظم بکنید با بقیه مسائل، حوادث سبعه رو ببینید، خمس خیبر رو ببینید و بقیه میراث‌های پیغمبر که عرض می‌کنم این مقداری که تاریخ اجازه دادن به ما برسه، این مقداره، شواهدی وجود داره که خیلی بیش از این حرفاست. یعنی یک عرض کردم دیگه، اینا مثلا فرض یکی از حرفایی که عمر به ابوبکر زد که من کرد، طبق اون یکی از نقلا که اون نوشته رو ازش گرفت پاک کرد یا بعضی از تعابیر پاره کرد، یکی از حرفا گفت آقا ما الان جنگ در پیش داریم، خرج داریم، اینا این نقل تاریخ دیگه، خرج داریم. اینا ملتفت بودن که این بالاخره یک توان اقتصادی ویژه است، به خصوص در اول کار که هنوز اسلام گسترش پیدا نکرده بود، اون غنایم و منافع سنگین نرسیده بود پایتخت اسلامی. بله البته بعد از سالیان بعد، خب اصلا اینا دیگه رقمی نبود، فقط اموالی که بعضی از حضرات صحابه مثل زبیر اینا جمع کردن خیلی بیش از این حرفا بود، خیلی عجیب و غریبه. قارات رو ملاحظه بفرمایید. به هر حال عرض میکنم که این اولا نظر اقتصادی خب این چیز قابل توجهی بود، ثانیا این مسئله بود که کاملا پیوست داشت به من. اگه بخوام گفتش که باید بگم همین حرفا رو بگم دیگه، اون خیلی لطفی نداره حرفای بعدی شد. اگر پیوست داشت کاملا مسئله سیاسی، یعنی این یک بزنگایی بود که اگر دستگاه خلافت در واقع زیر بار این حرف میره تمام بود. گفت اگر که گفت که اگه این حرف رو قبول کرده بودن و به رسمیت شناختون از زهرا سلام الله علیها، چون که ابن ابوالحدید از استادش علی ابن فارغی این مدرس مدرسه غربی بغداد نقل میکنه، حالا ان شاء الله من نقلشو میرسم بیان خواهم کرد، که اگر ای گفت اینو بله رو گفته بودن تا آخر باید میگفتن و این بله رو نگفتن، و این نگفتن تمام شد. شخصیت حضرت زهرا ببینید، اون تو نقلی داریم الان تو ذهنم نیست، به نظرم روایتش از سنی است یا شیعه است، که امیرالمومنین تا وقتی زهرای مرضیه بود محترم بود، بعد از اینکه تمام شد فریضه بعد از رلت حضرت بیعت کرد، تصریح کردن که دیگه بعد هیچ حرم اصلا شد تمام، هیچ حرمتی بر علی قالی قائل نبودن. تنها پشتوانه همه جبهه حق از زهرای مرضیه بود، که عرض کردم به خاطر شخصیت بی‌نظیرش بود، و این شخصیت آمد در میدان، این حق مطالبه 100% قطعی واضح بدون شک رو در دست گرفت، این روز علم کرد و نشون داد. اینا بین در واقع بد و بدتر قرار گرفتن، میدونید دیگه کاملا واضح بود، اینا تو تاریخ منعکسه، یعنی دیدن که یا بد رو بپذیرن یا بدتر رو. بد چی بود؟ بد این بود که اینا رو منکر بشن، حقوق حالا بهانه مختلف، ما ترک ناصدقه است، شاهد بیار فلان، این حرفایی که عرض کردم مفصلا بحث شد. بدتر این بود که اگه اینو بپذیرن، اینو نپذیرفتن تمام شد، گفت از همون اول نه رو میگیم و خلاص، نه رو گفتن تمام، نگذاشتن باب ادعاهای بیشتر باز بشه. این فدک، هوائت، خمس خیبر، فی، تمام این بحث ها همش مدخل بود، ورودی بود، پرچم بود، اسم رمز بود برای کل مسئله خلافت و زعامت و حق اصلی که مسئله چی بود؟ ولایت بود. اینو نوع کسانی که وارد در این مسئله شدن تحلیل کردن، به خصوص شهید سعید مرحوم اسم محمد باقر صدر زمان الله تعالی، اون نابغه فقه و اصول، ایشون در کتاب فدق فی تاریخ هم اشاره کردن، اصلا دیگران هم اشاره کردن، شواهدش هم قطعی است، کاملا واضحه. اصلا این کلام ابن ابوالحدید خیلی جالبه، حالا ان شاء الله من الان نمیگم چون نمیخوام بالاخره همه داشتام رو کنم، به هر حال ان شاء الله که توفیق بشه مفصلا بیان کنیم. دقیقاً ایشون همین میگه، میگه اصلا زهرا آمده بود که بله از اینا بگیره و تمام کنه کار رو، یک سیاست بود، یک برنامه بود، اصلا بحث اقتصادیش هم به جای خود باقی است، اما اصلا این نبود و فدک هم نبود. فقط اصلا من قضیه خمس خیبر رو در جلسه قبل اتفاقا اونا بدیه واضح تر بود، یعنی دستگاه خلافت کاملا جابرانه اومد وسط کار. اگر در مورد فدک ادعا شد که این فی از تو، فی به ارث نمیرسد و مال مسلمین هست، تو در از کام که نیاز اگر هم نهله بوده در زمان خود پیغمبر باید شاهد داشته باشید و غیر ذلک، بالاخره یه صورت بندی یه چیزی من بافتند در مورد خمس خیبت، دیگه سهام زر قربا در خمس خیبت که تبعیض و واقعا اونجا دیگه اصلا مبهوت میشه انسان، چقدر با جسارت با فصاحت این کار انجام دادن که همسران پیغمبر تا آخر اومدن عین اموال خیبرشون تسلیم کردن، یعنی او گفت مخیری به اینه که منافع رو ببرید یا اصل زمین رو ببرید، رسما گفت دیگه، ولی حق زهرای مرضیه رسما اونجا، یعنی ببینید قشنگ دستگاه خلافت آمده اعلام کرده که زهرا صریح تاریخ اینه، زهرا بزعی رسول الله، حوره انسیه، تمام همه شخصیت، این آدم از تمام حقوق رسما اعلام کرد از تمام حقوقش محرومه. خب زهرای مرضیه اینو بر تاریخ گذاشت و بعد مسئله بغض و غضبش رو، و بعد میدین همش من پیوسته است، یعنی یک پکیج درست کرده تا قیامت اینا نمیتونن جواب بدن. من بازم عرض میکنم ما در مباحثات و مناظرات و محاوراتی که با اهل سنت داریم و جنبه های مختلفی داره، در همین بحث خلافت هست، در بحث های اصلا که هدایت و رهبری جامعه است، در مسائل علمی هست، کلامی هست، فقهی هست، همه اینا هیچ کجا بالاخره هیچ کجا به این وضوح نمیتونیم در مقابل اونها در واقع حق رو به اثبات برسونیم. و جبهه مخالف ما به شدت روی مسئله حساسه، چون واقعا جواب ندارن. اونا هم هی میخوان چیکار کنن؟ از کم تنزل گرایی میکنن که آقا اهمیت نداره، چرا گفتن دیگه. از کنم این طول تاریخ این تکیه کلام اهل سنت و علماش این بوده که چقدر اینو میپردازید، چقدر بهش برجسته میکنید، چقدر شیعه نه برجسته نیست، این به خاطر سند صد شیشتونگ و منگوله دار و تکبرگی حقانیت ماست. اینا همه بدونن، یعنی اون چیزی که بی برو بیارگرد بدون شاهد بدون هر گونه در واقع سند و مدرک دیگه‌ای حقانیت شیعه رو ثابت میکنه، همین بس فدک است که عرض کردم اینا به هم دیگه یک مجموعه است. فدک، هوائد، به خصوص خمس خیبر، سهم ذوی القربا، بعد آمد حضرت زهرا سلام الله علیها برای اینا غضب کرد، بعد از اینا مفارقت و هجرت کرد و بعد نگذاشت اینا در تشیع نداشت شرکت کنن و بعد قبر مخفیش. این یک مجموعه است، این یک سندی است که اجزای مختلفی داره. اینجوری است که مثلا بگیم فدک، نه، این شما یک قطعه از تاریخ رو دارید که حضرت زهرا سلام الله به یادگار گذاشته برای همه بشریت. هر کس تردید داره ما کاری نداره، به این سند مراجعه کنه، بیا آقا این سند نگاه کن، ای بسم الله اینجا شروع شده، اینجا ختم شده. کجا؟ از زهرا سلام الله اجازه نداد خلیفه وقت در تجنازه شرکت کنه و برو نماز بخونه. این کی بود؟ این کسی بود که تصریح قطع مهمترین مسلمترین منابع اهل سنت نستش که اغذبنی من اغذبها، این گفتیم تو بخاری آمده و تعابیر دیگه، ملاک حق و باطله، غضبش غضب پیغمبر، رضا رضای پیغمبر. و این از شما غضبناک شد و شما ببینید چقدر عالی این سند رو طراحی کرده. ساده نیست، شما این فدک گفت که این سر رشته رو که بگیری انتهاش میشه چی؟ نفی خلافت، میشه غصب. یعنی این عرصه رو از غصب رو از خلق به صلاح فدک شروع کرده، رسونده به ریشه. ولی جوری دیگه نمیشد، فایده ندارن شما بحث میکنید. میبینید دیگه در بحث خلافت چه حرفایی دارن میزنن، شما دیگه مستحضرید دیگه 14 قرن چقدر حرف بافتن اینها اومدن بالا. یک به قول بعضی اساتید ما میفرمودن که یک بنای بسیار رفیع درست کردن، البته زیرش هیچ فونداسیون نداره، زیربنا نداره، بناش خیلی 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 علماشون زحمت کشیدن، خیلی استدلال کردن روی در واقع قضیه مسئله خلافت و در واقع امامت جامعه. در فرمودید حالا من خیلی اجمال عرض کردم، عرض کردم این ابعاد مختلفش از اجمالا عرض میکنم، همین که میگم ما یک مجموعه ای از مسائل داریم که به هم پیوسته است و این طراحی زهرای عطر سلام الله علیه است که به خطبه خطبی فدکی ختم شده و در این خطبه حضرت تمام جلوات مسئله رو نشون داده، شاهکاری است خطبه. یعنی این سندی یک در واقع صحنه محاکمه فراهم کرده که دیگه اصلا هیچ گریزی از این ندارن. فقط شما کافیه هر کسی سنیه ارجاع بده خطبه فدکیه، فقط بخونه. ببینید مهم نیست، ببین ما غیر مسلمان‌ها که میان جلو میگیم چی؟ میگیم مثلا یهودی مسیحی، میگیم چیکار کنم؟ میگه آقا به قرآن مراجعه کن، من حرفی ندارم، برو این کتاب آسمانی ماست. کتاب آسمانی شیعه مگه در یک کلام بخوام بگم خطبه فدکی است و تمام مسائل مربوط به او. کتاب آسمانی ما خطبه فدکی است، کسی بخواند و بفهمد حق چیست و تمام، چون در هیچ کدوم از اجزاش تردید نیست، یک استدلالی است برای تمام تاریخ. خب حالا به نظرم کافی باشه این حد، ان شاء الله اگر توفیق، دعا بفرمایید ان شاء الله خداوند این توفیق رو از ما سلب نکنه، در ادامه به انواع ان شاء الله به این بحث ها بپردازیم. ان شاء الله در خدمت
دست شما درد نکنه آقا مصاحبه میکنم. سوال بعدی پرسیدن که آقا امیرالمومنین برای حالا گرفتن حق حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا مساقش همین بحث فدک و موارد دیگه، چه تلاشی انجام دادن؟
بله دیگه ما تو گزارشات عرض کردیم، میگم اینا مباحثی گذشته، من گوشه به گوشه مورد به مورد اینا رو بررسی کردیم. یکی از کسا چند نفر عرض کنم حضور پیدا کردن برای یه در واقع عرض میکنم یک مجموعه بوده، این که مثلا فرض کنیم یه واقعه نبوده، متعدد مکرر از زهرا با انهای مختلف خودشون رفتن، حتی عباس رو فرستادن، عباس گاهی اوقات با امیرالمومنین میرفتن، ظاهرا اصلا اینقدر این تکرار شده که نتونستن اینو پاکش کنن تو تاریخ. شما فقط عرض کنم گزارشاتی که همین تاریخ مدینه عمر بن شبه، من گفتم قبلا 30 تا 40 گزارش تقریبا در این قضیه داره. بعضیاشون اونی که حالا مثلا آدم میبینه این فدک رو خیلی خیلی مختصر کردن، حالا من مثلا مثل انصاب الاشراف بوده که من تو ذهنم هست، یا حتی فتوحش، اینا اومدن شما اصلا تعجب میکنید، ولی بعضیشون نه گزارشات آوردن و ملاحظه میکنید که خیلی مفصله اصلا بعضی وقتا جمع. البته خب بله مشخص دروغ هم وارد شده، حرفای ساختگی هم زدن، ولی عمده نتونستن پاک شدن. پس من این موارد متعددی بوده، به اصطلاح مواقع و مواضع مختلفی بوده این مسئله، و به اطوار مختلف، گاهی خودشون رفتن، گاهی عرض کردم عباس رفته، گاهی اوقات خودشون با عباس، عموی، خب عموی پیغمبر جایگاه والایی داره دیگه، امیرالمومنین رفتن، عرضم به حضورتون که اصلا گاهی اوقات اینو قبلا توضیح دادم، و به خصوص امیرالمومنین علیه السلام دارد، بعضی وقتا خود حضرت میرفتن، اگر بعد اینا جواب ناجور میدادن بعد امیرالمومنین رفتن، این گزارشو خوندیم که فرمودن این چه حرفیه، شما چجوری ایشون انکار میکنید. بنابراین نه اینجور نبوده، امیرالمومنین رفتن مکررن بوده و عرضم به حضورتون که تمسکشون مختلف بوده، یعنی حالا گاهی اوقات به فدک بوده، گاهی اوقات به مسائل دیگه بوده، جایگاه و فضیلت از زهرا رو در واقع متذکر شدن که تو اون بیان بود که اگر از زهرا مثلا متهم بشه و شاهد بیارن که شما مثلا فرض کنید که محکوم میکنید، او بک گفته شو اگه شهود بیاد من زهرا رو محکوم میکنم، و خود تو کافر شدی، و چرا من کافر شدم؟ و آیه تطهیر در مقابل در مقام اومده، تو داری شهود رو در مقابل خدا قرار میدی، خدا رها کردی شهود رو گرفتی، و خدا میگه این طاهری مطهر است، یرید الله یوسف یوسف میگم انکم رئیس اهل البیت، رئیس ازش هر گونه رئیس رو خدا نفی کرده، تو میگی دروغگوئه، و تو کافر شدی رسما. امیرالمومنین فرمود شما با این نگاهت و نگاه کفرآمیزه، و تعابیر دیگه که حضرت فرمودن نه دفاع کردن و هیچ کجا نبوده، که البته عرض میکنم ببینید مسئله مون دقت بفرمایید، ما صورت مسئله داشته باشیم. بعد از اینکه خلافت رو غصب کردن، فضای عمومی جامعه بعد از غصب، این خیلی هم مطرح میکنم، اینم یک بحثی است، فضای عمومی جامعه اسلامی کاملا بر علیه امیرالمومنین، ببینید خفقان ایجاد شد، یعنی جو جوری شد که دیگه علی حرف نمیتونه بزنه، حرفشو زد دیگه، آمد گفت آ این چه وضعیه، نه قبول نکرد، گفتن تمام شده کار، ما خلیفه انتخاب. ببینید اینا حرف خلاصه کلام، حرف ثقیلی یک کلمه است، ما خلافت انتصابی رو قبول نداریم و اون چیزی که مبنای عمل قرار خواهد گرفت حرفی است که جامعه قبول میکنه، و جامعه یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که اونا دارن میگن، چرا؟ چون اونا جواب به دست گرفته بودن. خب این خلاصه حرف ثقیل است، خلاصه اتفاقی بعد از پیغمبر افتاد. بعضی خیلی تعجب میکنه آقا مثلا مگه میشه بعد؟ بله یه تفکره، ما الان در زمان خودمون میبینیم یه دفعه جو عوض میشه تو جامعه، یه وقت 180 درجه مسئله برمیگرده. بله این جوهای این که دیگه در طول تاریخ الهی ماشاءالله بوده، خود در چنین فضای امیرالمومنین تا میاد صحبت بکنه متهمه که آقا شما میخواهید عبادت مسلمین به هم بزنید، ید الله مال جماعه، این حرف چرندی که تکرارم شده، ید الله مال جماعه، بعضی هم تکرار میکنن بابا این حرف ما نیست، حرف طرف مقابل ماست، ید الله مال جماعه چیه، چرندی ها چیه، ید الله مال جماعه اکثریت، خب این حرف شیطانه، اکثریت حرف شیطانه که به شدت در قرآن و احاد و روایات اهل بیت ما قبلا تو مباحث تاریخ تفصیل عرض کردیم، حرف شیطانی است، اکثریت چیه، حق ملاکه، گاهی اکثریت با حقه پس اکثریت حقه، گاهی اقلیت و در اقل با حق و حق با اوناست، اکثریت بر باطله. بنابراین تو چنین فضایی که امیرالمومنین دیگه در این انزوا هست و این انعزال هست، او متهم هست در واقع، یعنی امیرالمومنین متهم کردن که تو میخوای وحدت مسلمین رو هم بزنی، جماعت مسلمین میخوای خراب بکنی. خب وقتی اینجور شد دیگه، خب یه چی بگی آخه، آمده ها ولی فایده نداره. وقتی زهرا مرضیه به عنوان بزرگترین بعد از پیغمبر بزرگترین شخصیت عالم اسلامی اونجوری باش برخورد میکنن، اونجور اهانت میکنن که با عرض کردیم مباحثش دیگه، اصلا مفهوم حرکت اینا چی بود؟ هیچ. شما تو بعضی از الان متونی که سنی ها دارن علماشو وقتی نگاه میکنید، واقعا آدم احساس میکنه با یه زن معمولی که والا سلام علیکم زن خوبیه، نماز میخونه، روزه میگیره، حرف با اینا مواجه هست، اینجور تصویر کردن زهرای مرضیه رو. خب وقتی اینجور شد، فضا رو اینجور شما تصویر کردید دیگه، حالا امیرالمومنین چی میخواد بگه؟ وقتی هم گفته فایده نداره، اثری نداره دیگه، از علی زمان پیغمبر اخر رسول دیگه چیزی نمونده، نگذاشتن چیزی باشه، جامعه به یک نگاه اصلا به نسبت متهم نگاه میکنه به ایشون. در خدمتتون هستم،
تشکر میکنم. سوال بعدی این که پرسیدن، حالا الان تو این سوالم تقریبا جواب دادید، ولی حالا چون زودتر پرسیدم بازم مطرح میکنم، فضای عمومی جامعه به چه شکلی بوده که در اون دوران اینقدر جسارت اینها بالا رفته و چرا جامعه به این انحراف رسیده که این اتفاقات بیفته؟
ببینید، بله، این در واقع افق یک بحث مفصلی است که سنی هم خیلی مطرح میکنن، اون یک شبهه در مورد حرفای شیعه. اونا معتقدن به این که نه، این خبرها نبوده، اینجوری نیست، یک روال طبیعی است، اهل بیت هم همراه بودن با این جریانات. این عرض میکنم اینا که دارم میگم نه یک نفر و دو نفرشون، اصلا این یک رویه هست در نوع مواجهه اونا با اتفاقات صدر اسلام. حالا چند تا مواجهه دارن، یکی مواجهه سلبی دارن که رها کنید بل اینا دیگه صحابه پیغمبر بودن، اینا بودن که دین از اینا به ما رسیده و به هر حال ما نمیدونیم چی شده، چه اتفاق افتاده، اینا همه عادل هستن و هر کار کردن، حالا بعضیشون خطا کردن، بله ممکنه مثلا، ولی ما مجاز نیستیم دیگه واکاوی کنیم. یک مواجهه اهل سنت اینه، ولی یه مواجهه شون همینطوره، میگه آقا ببینید یک جامعه مدنی به اون همه بیعت رضوان اصحاب نمیدونم اصلا بدر و احد و خیبر و این همه آدمایی که مجاهده کردن، چه مگه میشه در عرض مثلا فرض کن چند روز در واقع پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن، حالا اتفاقات بیفته؟ اینجوری نیست، خبرها نیست. شما دارید خیلی، اینه که دارم میگم، ما خلاصه حرفایی که بسیار بر پر دامنه ای که اینا گفتن خلاصش اینجوریه. الانم دارم میگن، الانم جبهه مخالف ما اینا همین حرفا رو میزنن که این خبرها نیست. خلاص شما قلوف میکنید. ببین، عرض کردم، گفتم در قضیه اصلا که این جناب شامل محمد صاحب کلبی میگن که آن غالی ها، این که گفته بود که این غالی است، قلوب از شیعه غالی است، افراطی است، حالا در روی خبرها نیست. چرا؟ چون یک ذره فقط اومده متائن و مساله به خلفا رو بیان کرده. مواجهش اینجوریه، میگن نه خبرها نبوده که، اصلا مگه میشه هم چیزی؟ اینا اصحاب پیغمبرن، اینا کسانی که دور پیغمبر اینا بودن، اینا همسران پیغمبر هستن، چه چیزی مگه ممکنه؟ بله ممکنه، چرا ممکن نیست؟ حوادث اجتماعی خیلی وقتا اینجوری است. مگه در طول تاریخ این حرفا رو صبح میگفتن زنده باد فلانیش، بعد از اون گفتن مرگ بر فلانی؟ الا ماشاءالله در طول تاریخ داریم. جو اجتماع اینجوری است. در این قضیه هم اولا اینکه حالا عرض میکنم این یک بحث مفصلی داره، من دارم ناقص فقط به صورت اشاره عابره است مطلب توجه داشته باشید، نمیخوام اینا، خودش یه فصل مشبهی داره بررسی حوادث صدر اسلام. به حضورتون عرض شود که ما شما سوال میکنیم در جنگ احد پیغمبر اکرم در وضع جنگ چجوری قرار گرفت؟ مگر نه اینقدر تعبیر دارد که رفتید تا اونجایی که شما بله از آخرین نفرتون پیغمبر صدا میزد، فریاد میزد، یعنی چی؟ یعنی اینقدر فرار کردید، پیغمبر تنها گذاشتید وسط مشرکین، وسط دشمن، اینا همین صحابه بودن، نه اونجا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة يوم هنين اذ اعجبتكم كثيرة، این قرآن دیگه، این قرآن دیگه، این نقل نیست که اعجبتكم كثيرة ولن تغضوني عنكم شيئا فزاغت عليكم الارض و رحوت ثم ولیتم مدبرین. این روز هنینه، هنین آخر دیگه، اواخره بعد از فتح مکه است، باید مثلا 10,000 نفر جمعیت مسلمان بوده، 10,000 نفر تقریبا شمرده شده، چنان فرار کردید که دیگه اصلا ثم ولیت مدبرین، همین صحابه بودن، همین آقایون بزرگواران بودن، بازم پیغمبر رو تنها گذاشتن. حالا بگید اون وقت اوایل بوده، این چی میگید شما؟ در جنگ احزاب چی میگید؟ چرا این نفر بلند نشد اونجا در مقابل اون مردک عمرو بن عبدود بیسته؟ چرا فقط علی وایساد؟ چه حرفیه؟ کمل اون نظیر، نه بالاتر از این عرض میکنم. ببینید اینقدر مسائل زیاد مثلا گفته نشده. در جنگ تبوک چه کسانی در بازگشت در گردنه تبوک؟ خب این حرفا رو کی نقل کرده؟ ما نقل نکردیم که بگید ما هم گفتیم، ما به تبع گفته های اونا گفتیم. خب این محلا ابن حزمه، محلا دیگه ظاهری است، یعنی تای خط سنگری است دیگه. میدونید ظاهرگری یعنی چی؟ یعنی حنابله و غیر ذلک، شاید اونورتر. خب همین محلا نقل میکنه که 12 نفر از اصحاب که حذیفه یمان میگه من میدونم کی هستن، شنا به پیغمبر گفتم، حذیفه منافق شناس مدینه است دیگه، اگه کسی نماز نمیخونه میگفتن این منافقه، مردم نماز نمیخوندن، مشهور حذیفه یمان. گفتش که پیغمبر، عرض کردم آجان من دیدم اینا رو، میخوای اسم ببرم؟ اینو کی نقل، این محله داره نقل میکنه. 10 نفر 12 نفر هم قسم شدن اومدن شطر پیغمبر رم بدن، پیغمبر رو به قتل برسونن. این کی تبوک؟ سال نهم، نه اواخر عمر پیغمبره، عمر شریف پیغمبره. خوشو اینا رو نمیبینید؟ یکی حرفای خودتونه که همینا. پیغمبر گفت که آقا من بذارید من بگم، آفرمود نه، در همین قضیه فرمود نه نمیشه، اگه بگی مجبوری اینا رو در واقع حد جاری بکنیم، یعنی اعدام بکنیم همشون. بعد این عرب میگه که بله این رفیقای خودشو میکشه، وای بال بقیه، میگه این رفیق خوشه. چه میشه کرد؟ شما در جماعتی قرار دارید باید به اینا بسازی، چاره ای نداری. شما مگه قدیر نبود؟ خب قدیر میدونید دیگه، گفته شده حدیث قدیر از جهت نقل شاید بی‌نظیر باشه تو کل عالم اسلام، تو کل نقل‌های تاریخی و روایی ما. ما که عرض می‌کنم اسلام حدود 110 تا 120 نفر از صحابه فقط اینو نقل کردن، ده ها هزار نفر آدم اینو دیدن، یک نفر حاضر نشد. امیرالمومنین گفت بابا یکی شهادت بده، شهادت ندادن. همین اصحاب کبار پیغمبر شهادت ندادن، کسایی حاضر بودند. چطور میشه؟ بله میشه. جهف جامعه رو به دست گرفتن، رسوبات جاهلی، تفکر جاهلی. خب شما عرض می‌کنم اینا این چیزاییه که باید خیلی رو ما با اینا مباحثه بکنیم، فایده نداره. حالا من در عرض چند دقیقه بخوام بگم شاید جا نیفتاده، جوانه مختلف داره. و عرضم افن قرآن میفرماد افن متو او به اصطلاح افن مات او قتل انقلب تو انا عقابکم، این همین قرآن داره میگه دیگه. میفرماد اگر پیغمبر کشته بشه یا بمیره شما برمیگردید. یعنی چی؟ یعنی امکان وجود داشته، یعنی اینا اینجوری بودن، اگه پیغمبر نبود تموم شد، برمیگشت به جاهلیت. یه چیزی هست که داره قرآن میگه که این امر محالی رو که بیان نمیکنه که افن مات او قتل انقلب تو انا عقابکم، برمیگردید دوباره جاهلیت. برگشتن دیگه، برگشتن دیگه، ارتد الناس و رد برگشتند. و یه اتفاق افتاد. البته عرض می‌کنم این ابعاد مختلفی داره. یکی از مسائلی که اصلا از اساتید ما می‌فرمودند شواهدش هم خوبه، شواهد خیلی خوبی داره، در مسئله پول‌های خیلی خوبی تو مدینه توزیع شد. خب شما همین بحث جابر بن عبدالله یا جبیر که عرض کردیم سندش رو در بخاری آمده، این مطلب اعلام کرد هر کسی، ببین خلیفه چیکار اعلام کرد، هر کسی هر طلبی دینی عهدی وفای چی از پیغمبر داره بیاد. این مال بخاری هستا. وقتی میگیم بخاری، اونا دیگه در حق با قرآن میدونن بخاری رو. که بعد جابر گفت آقا من 500 دینار از مال بحرین حضرت به من وعده داد، پیغمبر اکرم وعده داد، از دنیا رفت، وعده وفا نشده، مال بحرین رسیده. گفت 500 دینار؟ چرا 500 دینار؟ 1000 دینار به شما میدیم. 1000 دینار به جابر بن عبدالله پول داد آقای خلیفه، بدونی که یک شاهد خواسته باشه. این جفا نیست، این جنایت نیست؟ بعدم توجیه کردن. شما ملاحظه فرمایید فتح الباری عسقلانی رو ببینید، عمدت الرواری عینی رو ببینید، رسما توجیه کردن، گفتن بله ببینید اینجا چون صحابی بوده، به یک نفر حرف گفت خبر واحد صحابی میشود در واقع حکم کرد و حکم کرد خلیفه. و بعد اون آقام توجیه میکنه این عمدت الرواری که مگه میشه صحابی پیغمبر، ما اگه صحابی پیغمبر نپذیریم و کی بود بپذیریم؟ ای پناه بر خدا، چون صحابی جابر بن عبدالله رو حرفشو میگه تو این حجت، و اگر نپذیریم اینا کتب خیر امت للناس، این بهترین امت هستن و چه و این صحابی و چه تو زهرای مرضی بزعی رسول الله رو قبول نکردید. آقا شما چه ذهنی، چه فکری دارید، چه وجدان و انصافی دارید؟ بله شد دیگه، اتفاق افتاده. عرض کنم پولهای خوبی هم خرج شده، شواهد دیگه هم وجود داره، زکاتی از بودم اینا دیگه مباحثش گفته نشد، اینا باید یکی یکی جز به جز پرداخته بشه. پول خوبی اومده بود از طرف اون مناطق پیرامونی، به نظرم بوده مثلا 800 هزار درهم هم چه چیزی، حالا باید مراجعه کنم، من دارم ارتکازا صحبت میکنم. و گزارشاتی داریم که تو مدینه فرد به فرد توزیع کردند، اینها رو تو تاریخ خفه کردند. یه رد پاهایی هست که بله این وظیفه علماست، وظیفه محققین کار بکنن و اینا رو نشر بدن و واضح کنن. البته زحمت زیاد داره کشیده میشه، الحمدلله الان در واقع زمانی ما خب با واسطه امکاناتی که هست اینا رو دارن یکی یکی از کتابا استخراج میکنن و رشوه های کلان دادن، هم به بزرگان هم به حتی افراد معمولی. بعضی نپذیرفتن رشوه رو. اینی که دارم عرض میکنم، دارم از منابع صحبت میکنم خدمتتون، نه اینکه ما حدس بزنیم. و این جو جامعه رو به دست گرفتن. اصلا کلا غدیر که 18 ذی‌الحجه است، پیغمبر اکرم 28 سفر از دنیا رفته، چقدر فاصله است مگه؟ و بعدم این جریانات در چند روز اتفاق افتاد، چند روز که اصلا همون روزه. آقا شما حساب بکنید، شما بدن پیغمبر، آخه اینا تعجب، بدن پیغمبر رو زمین غوص نکردن، تکفن نکردن، اینا دارن نشستن داره در صقیفه در مورد خلافت صحبت میکنه و رها کردن. اصلا گزارشات این جریانات رو شما ببینید، اصلا مبهوت میشه انسان. شما چه آدمایی هست داخل؟ پناه بر خدا، اصلا آدم واقعا متعجبه. نمیدونم اهل سنت چطور توجیه میکنن. اصلا فرض کنید شما حقم با شماست، این رفتارها رفتارهای خیلی عجیبی است. ما کاری نداریم، اصلا میگذاریم کنار حق با کی است و چی است و حالا با امور کلی رو کار نداریم. اما بالاخره این برخوردها رو ببینید در چه سطحیه. فرض کنید که فرض کنید علی اعوذ بالله به فرض محال حق با زهرا نبوده، حق با ابوبکر بوده، اما اینجور باید برخورد بکنن، نامش رو باید بگیره اونجوری آب دهن توش بندازه پاره کنه. برخوردها رو ببینید، رو اینشون گنده چیه. بنابراین چیز عجیبی نیست اگر این جامعه تو این وضعیت که از ابعاد مختلفی داره، ابعاد مختلفی داره، رسوبات جاهلی هست، تفکر عشیرگی هست، دعوای قبیلگی هست. خب رسما توی سقیفه، شما سقیفه جوهری رو ببینید، عرض کردم این احمد بن عبدالعزیز دو کتابای خیلی خوبیه، کتابای دست اول است، قرن چهارم اینا، قرن سوم چهارم اینا، مال مثلا 1000 سال بعد نیست کسی بگه آره اینا بعدا درست کردن، نه خیر دیگه، اینا قریب العصر هستن، اینا به واسطه اسناد خودشون دارن نقل کردن، سنی هم مثلا عبدالله، شیعه هم نیستن. چه حرفا اینا مطرح کردن؟ اون تعجب میکنه که چه حرفای تو سقیفه مطرح شده، دعوا سر چی؟ نه دینی، نه دیانتی، نه پیغمبر، هیچ، ابدا. مسئله رو عرفی کردن، مسئله رو عرفی کردن و عرفی دیدن، مثل بقیه مسائلشون، مثل نمیدونم خواب و خوراک و پوشاک و زندگی عادیشون و چه میدونم کسب و کار و معیشتشون، مثلا اینجور دیدن. فلذا وقتی شما تاریخ رو مراجعه میکنید میبینید عجب اتفاق خیلی عجیبی افتاده، عجیب هست ولی هست، اتفاق افتاده دیگه به هر دلیلی، و این هم جز همون هاست. و از کدام وقت اینجا از زهرا سلام الله علیها با یک عرض کنم که نقشه راه بسیار بسیار فوق العاده، یعنی واقعا عرض کنم من اینو وجدانا عرض کنم، نه با تعبد ندارم که چون ایشون باشه، اصلا ما اسم ازشون پاک بکنیم، یک زنی بزرگواری در جامعه بزرگ شد، بلند شده و اینجوری مسئله طراحی کرده که تا ابد دیگه نمیتونن عرض کنم اینو مخفیش بکنن، و هر کسی فقط کافی مراجعه ورق بزنه صفحه تاریخ رو برسه به این فصل دیگه مبهوت میشه. هر سنی، من فقط همین رو عرض میکنم برادران اهل سنت بفرمایید، به هر کدومشون هر کی حرف داره، ما با شما فقط مراجعه کنید به منابعتون، منابع خودتون، اونی که شما قبول دارید، به بخاری مراجعه کنید، به مسلم مراجعه کنید، در مورد فدک ببینید چی گفتن. فدک عرض میکنم، فدک یکیشا ما به نظام میرسه اون مسئله خمس خیبر مهمتره، چون خیلی واضح غصب شده، صریح علنی بی تعارف بی پرده غصب شده، توجیه هم نکردن، یعنی خلیفه راحت اعلام کرد که حق تو بد نمیدم، تمام شد رفت، و به همسران پیغمبر با کمال احترام داده شد. بفرمایید آقا.
تشکر میکنم آقا. درباره حالا یه سوال بعدی مرتبطه که حالا در برای همین که با فاصله کوتاهی از قدیر این اتفاقات افتاده، حالا سوالی که هم کاربردی در برای زمان الان هست که خب حالا این اتفاقات میفته، الان ما تو دوره امروز هم این اتفاقات ممکنه بیفته و تاریخ ممکنه تکرار بشه، ما چی کار باید بکنیم الان که این اتفاقات نیفته، بر ما مجدد تکرار نشه؟
بله خب ارز کنم که اصلا تاریخ به درد همین میخوره، تاریخ برای عبرت دیگه، برای که تکرار نکنیم تمام اون داستانایی که قرآن داره نقل میکنه که داستان سرایی نیستش، که میگه نگاه کنید سنت های من ایناست، و ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، ولی ان سنن الله من ينصر، و سنت های دیگه که شما پاکار باید باشید، باید بیاد وسط جامعه اینطوری است، علی هم باشه در انزوا، فاطمه هم به جایی میرسه که دیگه هیچ، همه حقشو غصب میکنن. خب شما نگاه بکنید ببین، خب این آدم هایی که بودن اونجا از کدام، اینا مجاهدین راه خدا بودن دیگه، نه همه حیثیتشون بودن، اینجا نیوردن حیثیتشون بسد، چرا اومدن چند نفر، حتی این زبیر اومدن، بعضی محکم سعد ابن عباده محکم وایسادن، 12 نفر محکم وایسادن، اما 12 نفر کار حل نمیکنه. ببینید این جامعه ای که صدها و هزاران نفر صحابی داره، پیغمبر اکرم هم نفس بودن باش و در راش جنگیدن، اصلا جنگونه 10,000 نفر پای پیغمبر بودن، البته خب به اون شرایط، وقتی جامعه به اینجا میرسه که دیگه کسی نمیمونه در یاری حق، همینه دیگه، عبرتاش خیلی زیاده، این یکی دوتا عبرت نداره، مسئله یکی دو عبرت نیست. عمده عرض کردم اینه که اون چیزی که در جریان امام حسین علیه السلام همینطور بود، در جریان امیرالمومنین هم همینطور بود، در جریان امام حسن علیه السلام همینطور بود، در جریان بعدی هم همین عبرت ها هست. خب امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین حدود تا حداقل مثلا 70,000-80,000 تا 100,000 نفر پاش میگن شمشیر زدن، و اون مجاهدات ها بعد به جایی رسید که عرض کردم تو بحث در واقع رجوع به قرار بود دوباره در واقع لشکر بکشن برای معاویه دیگه، حضرت میرفت اون خیله صبر میکرد، 100 نفر 200 نفر 1,000 نفر نمیومدن دیگه، نیومدن دیگه، تنهاش گذاشتن، و رسید به جایی که خب آرزوی مرگ کرد، گفت خدا ان شاءالله من راحت کنه دست شما، جامعه وقتی رفت کنار، وقتی همه دنبال کار خودشون بودن، همه دنبال زندگی خودشون، هر کدوم به من چه، خب حق تنها میمونه دیگه، حقم که تنها بود سرکوب میشه، مطمئن نه اینجوری، تاریخ نشون داده، عبرت بزرگی است. یعنی شما فرق نمونه، علی هم که وسط میدان باشه سرکوب میشه، و بعدم فقط سرکوب نمیشه یک نفر دو نفر که کنارش بزنن یا مثلا ترورش کنن، بعد میرسه به جریان عاشورا. خب این نص تاریخه. یعنی بعد از 20 سال از شکست امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام میرسه به جریان عاشورا، میشه در جریان امام همینطور باشه. یعنی ما کسی خدا وعده نداده، این سنت همونه، جریان تاریخ. بله تلک الایام نداولا بین الناس، تاریخ تکرار میشه، تصحیح قرآنه. ما هم باید متوجه باشیم اگر هر کدوممون در هر مقام و موضوع و مقام و وضعیت و موقعیتی که هستیم به اون اندازه‌ای که تکلیف داریم، اگر به همه مقصریم، تک تک انسان ها به اندازه توانشون و عرض کنم که وسعشون اگر حق رو تنها بگذارن مقصرن. الان در صدر اسلام همه اونهایی که میتونستن حرکت، یک شهادت برای پیغمبر، برای امیرالمومنین ندادن. طبق نقل امیرالمومنین مجبور شده این لا اله الا الله، اصلا اون گفتنش واقعا این حورای انسیه رو، این یادگار پیغمبر رو، خود من نمیدونم چی بر دل علی گذشته واقعا. اصلا من تصور یه آدم معمولی هم میکنه، انسان نمیدونه شبانه سوار شتر بکنه با بچه‌ها داره فلا بر خود. خب این چه خب این به کجا میرسه کار؟ خب شما چی هست؟ خب بله دیگه، وقتی اینجوری شد طبیعتا همه چی پیش میاد دیگه. یعنی این انحراف وقتی شما حاضر نشدید، ببینید بزنگاه‌های تاریخی مهمه، مثل قضیه توابین دیگه به درد نمیخوره بعد از کربلا دیگه، بعد از اینکه غصب شد و جا انداختن مطلب و خفه کردن جامعه رو قبولوندن، و حالا بعد از 14 قرن دیگه اصلا امر محرز مسلم قطعی شده، کأن آیه آمده در مورد خلافت اینا. شما اصلا واقعا کتابای اینا رو میخونید اصلا تعجب میکنید، چیز یقینی محفوظن و بدیهی مسئله خلافت، اصلا حرف نمیشه بزنی، و تا هم حرف میزنه شما رو به هزاران مسئله متهم میکنن. چرا؟ چون یه عده اون زمان باید میومدن نیومدن، شهادت ندادن. بابا شهادت بدید، بعدها در کوفه شهادت ندادن برای امیرالمومنین علیه السلام، همین بزرگان، همین ناماوران، یکی گفت من نمیدونم، یکی گفت من یادم نیست. و عجیب پناه بر خدا اصلا میگم تاریخ خدا میخونه باور کردنی نیست بعضی اتفاقات. اون اتفاقات الان هم هست، الان از روند جامعه خودمون داریم میبینیم چه اتفاق میفته، اقبال و ادبار جامعه رو شما میبینید به چه عواملی وابسته است. وقتی اهل حق اینجور رفتار میکنن، من دیگه نمیخوام وارد مسائل جزئی بشم، وقتی مسلمات رو بعضی از این نخبگان و نامهای بزرگ رعایت نمیکنن، شما در قضای اخیر ملاحظه بفرمایید دیگه، من عرض کردم، بازم میگم، بازم تکرار میکنم و خواهید دید و دیدیم، ما از 30 سال بیشتر چیزی بزن اون میرسید، مثلا میگفتیم او اینجوری روند بدیه در مسئله، در همین مسئله حجاب و مسائل این شکلی، اینا این ما روند بعدی رو پیش گرفتیم. خب شما در یک سال اخیر ملاحظه فرمودید رفتار بعضی از این حضراتی که در رأس جامعه هستن و عنوان‌های بزرگی دارن، دیدید دیگه، خب خدا تعارف که نداره با شما، قطعا بدونید تنزل میکنید و قطعا به جای بدی خواهید رسید، تردید نکنید. این چه تاریخ داره میگه اسم‌های بزرگ، ما جمهوری اسلامی هستیم و چی هستیم، اون فلان است و اون چه هست، اینا چی حد داره، دردو نمی‌کنه، چه که اسم‌های بزرگ اون زمان درد دوا نکرد، فایده هم نداشت آخر کار. یعنی شما ببینید وقتی خلافت امیرالمومنین علیه السلام پیش آمد، خب جا اینقدر اینها مسائل جا انداخته بودن، خلافت عثمان یکی از، یعنی بزرگترین جریان رقیب برای امیرالمومنین مسئله عثمان بود و شیعه عثمانی، و تا آخرم حضرت شکست دادن دیگه، یعنی رسما، در حالی که یکی نبود بگه بابا این عثمان اصلا خودش بر حق نیست، این خودش حاسبه. ببینید چه جوری شد، یعنی اینقدر مسئله در واقع مسلم شد، الان هم همینطوره، اینقدر به قهقرا رفتن که نه تنها امیرالمومنین عرض کنم که نتونست که باطل بودن رو ثابت بکنه، بلکه خودش در واقع در مقابل شکست خورد و محکوم به بطلان شد حل از ظاهر. الان هم همینطوره، الان هم خصیص های، یعنی عرض کنم اون سنت های جاری الهی اینجا هم هست، و ما باید بدونیم، ما خب البته هر کسی به حسب اصلا مقدورات خودش دیگه، هر کسی به حسب جایگاهی که داره، اون مسئول عالی رتبه، اون که میاد همین تو مراتب مختلف در جامعه، هر کسی وظیفه داره باید حق و یاری بکنه، ولو اینکه عرض کنم که فقط به بیان باشه، بله گفتن، همین که آقا فرمودن جهاد تبیین، جهاد تبیین که من الان نبوده، که اون زمان مهمترین رکن مسئله جهاد تبیین رو نگفتن، نیامدن شهادت بدن. اگر فقط بخشی از این نخبگان اصحاب پیغمبر، بخششون، نه مثلا فرض کن همشون یا مثلا اکثریتشون، بخششون، بخش قابل توجهشون آمده بودن در سقیفه فریاد میزدن، که میگم از بودن بودن معدود افرادی بودن و اصلا مثل سعد بن عباد اینا فریاد زدن، گفتن اینا بازی زبر فریاد، گفتن بازی چی قبول نداریم حرفا رو. و دیگرانی هم اومدن بعضی اصحاب، مادام معدود بودن این جمعیت معدود نتونست اون جو رو به دست بگیره. اگه بیشتر اومده بودن، برخی برای منافع، برخی از ترس جایگاه و موقعیتشون، هر کسی به هر دلیلی نیامد، اگر آمده بودن، این اگر آمده بودن، چه در جریان کربلا هم همینطور بود، قطعا تاریخ به نفع جریان حرکت امام حسین به نفع ایشون بود بی تردید، همه عوامل با ایشون بود. اما تو بزنگاهای در واقع عده عقب نشستن، و وقتی اون عقب نشستن جبهه حق شکست خورد. اینجا هم همینطوره، در زمان ما هم همینطوره. این عبرت بزرگی است عرض میکنم. پس ما دل خوش نباشیم به بعضی از مسائل، که بله مثلا ما چقدر در واقع عرض کنم که مثلا دارایی داریم، به معنی دارایی های مثلا فرهنگی و عرض کنم که معنوی، مثلا چقدر این حرفا همش درست و غلط نیست، اما کافی نیست. جبهه حق نیاز به نصرت داره، یاری داره. و توفت نتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. فکر نکنید که اگر فتنه آمد، اگر مثلا حوادث آمد، بحران ها آمد، فقط کسانی که ظلم کردن، متن قرآنه، اینا رو در بر میگیره و اینا دچار عذاب میشن. نه خیر، همه رو در بر میگیره، از بزرگ و کوچیک در بر میگیره. و این سنت تاریخه. و امیرالمومنین و زهرای مرضیه رو چیکار کردن؟ کلا از صحنه خارج کردن. عجیبه واقعا، مثلا مبهوت میشه انسان. یعنی من میخوام عرض بکنم اینو ما باید اینجوری تعبیر بکنیم، چون اینا بعضی از آقایون استدلال کردن. اخیرا داشتم متن رو میخوندم، توی بحثی بودی که از بزرگواران که توی مباحث خیلی دستی داره، اونها ایشون استدلال میکنن زهرا چه. من تعجب کردم، من عرض کردم بابا زهرا چه، خود پیغمبر اکرم مگر نبود در آخرین لحظات؟ مگر نگفت من این چیزی که نقل است که نگذاشتن وصیت بکنه؟ یعنی اگه خود پیغمبر اکرم هم در جریان سقیفه جلوش وای شده بود، اونجوش وای میسادن دیگه، بحثا گذشته بود. اصلا شکستن همه مرزها رو، اصلا تمام همه خطوط رو رد کردن اینا. فهمیدید؟ اینجوری است. چرا؟ چون دیدن که بله دیگه، همه همراه هستن، کسی دیگه اونور نمونده. و این البته برای امروز ما هست. بفرمایید
حاج آقا. تقریبا 5:30، نمیدونم یه سوال دیگه میخواین یا دی هم کفایت میکنه، چون نزدیک اذان هست.
بله درستم. بله فکر کنم دیگه در خدمتتون هستیم. حالا به هر حال بخوایم سوالم مطرح بپاسخ بدیم، فکر کنم دیگه طولانی میشونه.
بله فکر کنم
من خیلی در واقع امیدوارم ان شاء الله عزیزان دعا بفرمایید. حالا این مباحث تا اینجا اومده و همش هم به دعای خیر شما بوده و برکت خود زهرای مرضیه سلام الله علیها بوده، عنایت خود اهل بیت علیهم السلام بوده. بازم خیلی التماس دعا دارم از همه عزیزان، کسانی که صدای منو میشنون. این مباحث بسیار ذی‌قیمتی است و از طرفی هم خواهش میکنم که مراجعه بفرمایید. حالا چه اون بحثی که ما داشتیم، چه به اصطلاح بحثایی که عزیزان دیگه مطرح کردن، خب الحمدلله الان دسترسی هم زیاده. به هر حال دعا بفرمایید که این بحث بشه ادامه پیدا بکنه و همین بحثی که عرض کردم، این شبهاتی که هست، سوالاتی که هست، اهل سنت خب به اینا پرداختن، مباحث مختلفی هست، عناوین دیگه هم وجود داره انشالله. تا خود خطبه اگر بشه انشالله ما تو این زمانی که وجود داره به اینا بپردازیم. من خیلی ملتمس دعا هستم از سویدای دل، واقعا خالصانه عرض میکنم در این وقت عزیز، که همه عزیزان برای ما دعا بکنن که انشالله توفیق خدمتگذاری و در واقع مجاهده در راه این جهاد، جهادی بسیار مقدس است. پیشابیش زهرای مرضیه شمشیر علمی و در واقع اعتقادی زدن واقعا نظر من از افضل قربات، و ان شاء الله برای همه این برکت بوده باشه، به فضیلت بوده باشه. دعای خیر شما ان شاء الله.
تشکر میکنم آقا از همه مخاطبان محترم که این ساعت با ما همراه بودن. تشکر میکنم، ان شاء الله فردا توفیق داشته باشیم ادامه مباحث رو از حضور استاد استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.